الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. خب اشاره کردیم که ولایت فقیه از نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها در دوران غیبت برای هر فقیه عادل دارای کفایتی ثابت بالفعل ولایت داره. مرحوم آقای منتظری فرمودن چنین چیزی نمیشه، محاله، و چیزی که محاله تحقق پیدا نمی کنه. مثلا قبیح خدا چنین نسبی کرده باشه و فعل قبیح از خدای حکیم صادر نمیشه. ما حاصل فرمایششون این بود که آقا بالاخره فقها اختلاف دارن، اگه قرار باشه همشون ولایت داشته باشن، به جای اینکه نظمی در جامعه پیدا بشه هرج و مرج میشه، یه عده از این یه عده از اون تبعیت. بعد روایات آوردیشون در تایید این ادعا. جناب آقای حائری حفظه الله مطالب ایشون رو اشاره کرد و بعد به اون نکته‌ای که ایشون باز فرموده بود که آقا یکی نگه آقا اعلم فقها ولایت داره، حالا همه نگفتن، ایشون میگه اب نداره، اینم به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اولا ممکنه در یه دوران اعلم به اون معنا نداشته باشیم، چند نفر مساوی باشن. ثانیا اعلم محل اختلافه، این میگه این اعلمه، اون میگه اون اعلمه، این میگه من از این تبعیت میگه اون، بازم همین دعوا پیش میره. بنابراین آقای منتظری فرمودن که نوبت میرسه به انتخاب، امت انتخاب میکنه، هر کی که امت انتخاب کرد اون ولایتش فعلیت پیدا میکنه. ایشون اینجوری برداشت میکنه، میگه چون نسب بالفعل همه فقها قبیحه، پس این نسب بالفعل نیست، پس اون ادله ولایت فقیه چیکار میکنی؟ شما قبول نداریم؟ میگه چرا قبول دارم. پس چی کارش میکنی؟ میگه هیچ. اینا معناش اینه که هر کسی فقیه عادل با کفایت صلاحیت ولایت داره، این شرایط ولایت رو داره، نه اینکه بالفعل ولایت داره، نه. خب کی ولایت داره؟ اونی که مردم انتخاب کنه. آقای حائری حفظه الله فرمودن این بیان فنی نیست، یعنی از این نکته که نمی شود همه فقها ها بالفعل نسب شده باشند نتیجه گرفتن این نکته که پس فقیهی که انتخاب میشه ولایت داره، این صدر و زید به هم نمی چسبه. گفت بنابراین من براتون باید یه جوری به قول ایشون تعمیقش کنم، دقیق ترش کنم. ایشون فرمود ببینید ادله ولایت فقیه ابتداعا به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته اثبات ولایت فقیه از طریق حسبه که در واقع دلیل غیر لفظیه، یکی اثبات ولایت فقیه از طریق ادله لفظی. ادله لفظی یه وقت ادله لفظی هست بر وجوب اقامه حکومت اسلامی، یه وقت دلیل لفظی میگیم داریم بر ولایت فقیه. در نتیجه ما با سه در واقع نظریه ما مواجهیم. یه دسته میگن فقیه ولایت داره چون حکومت از امور حسبه است، یک، و فقیه قدر متیقن در تصدی امور حسبه، دو. مثل آقای خویی و من تبع ایشون مدرسه الخویی. یه عده میگن نه، دلیل داریم که اقامه حکم یعنی اقامه حکومت اسلامی در دوران غیبت واجبه، باید حکومت اسلامی باشه، و قدر متیقن کسی که متصدی میتونه بشه فقیه. اینا از دلیل لفظی استفاده میکنن برای وجوب اقامه حکم، اونو دیگه از باب حسبه نمیگن، نمیگن حکومت یا امریست جز امور حسبه، نه میگن دلیل داریم که باید در دوران غیبت حکومت باشه. مثلا بعضی از اینایی که ولایت فقیه از طریق ادله حدود اثبات میکنن شاید از این قبیل باشه. اینا میگن آقا حدود الهی در اصل غیبت تعطیل نمیشه. خب متصدی اجراء حدود الهی کیه؟ حکومت اسلامی، چون این جزء امور حکومتیه، پس باید یه حکومت اسلامی باشه در اصل غیبت. بعد حالا میگیم کی متصدی این حکومت اسلامی باشه؟ میگن خب قدر متیقن فقیه. دسته سوم که اکثریت فقها ها این دسته سوم هن، اونا اقلیت هن، اکثریت فقها ها دسته سوم هن، قائلا میگه آقا اصلا ما دلیل لفظی داریم بر ولایت فقیه در اصل غیبت، همون روایات و ادله‌ای که حالا مثلا حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کرده، دیگران مطرح کرده، حالا بحث سندی و دلالیشو در جای خودش ما بحث کرد. مثلا همین روایت معروف اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، حالا در بعضی نسخه ها داره انا حجت الله علیهم، در بعضی نسخه ها داره انا حجت الله علیکم، یه بحث سندی داره که آقا توی سند این حدیث برادر جناب کلینی قرار داره که توثیق نداره. خب این یه بحثه که آیا این روایت معتبره یا معتبر نیست. مرحوم شوشتری یه تعبیری دارن در اون چیزشون، کتاب رجالشون، ایشون مثلا تعبیرشون اینجوریه که خب این برادر کلینیه، برادر کلینی میشه آدم غیر ثقه باشه مثلا اینجا. از اینجور. خب بعد بقیه هم گفتم با چه حرفی برادر کلینی، برادر که هیچی، پسر یارو هم خراب در میاد، پسر معصوم جعفر کذاب در اومده، یارو پسر کلینی یا برادر کلینی، چه حرف استه. ما یه قاعده ای رو در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال توضیح دادیم، گفتیم کسی که در دوران غیبت صغرا توقیع دریافت می کرده این حتما ثقه بوده، ما اینو اونجا توضیح دادیم، چون غیبت مقدماتی داشته. حالا از زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مفهوم غیبت مطرح شده، 200 و اندی سال آماده سازی شیعه بوده برای اینکه مفهوم غیبت رو بفهمند و بپذیرند. بعد از زمان امام رضا، بعد از امام رضا، قبل از امام رضا بوده ولی بعد از امام رضا، استفتاءات کتبی اصطلاحا ما بهش میگیم توقیعات، توقیع یعنی اون که امضا شده، چون زیر فتوا رو استفتا انظر مرسوم دیگه، استفتا که جواب میدن مهر امضا میکنه، بهش میگفتن توقیعات. این توقیعات قبل از زمان امام رضا علیه السلام هم بوده، اما بعد از زمان امام رضا توسعه پیدا میکنه، خیلی زیاد میشه. این یکی از مقدمات غیبته، چون در واقع در دوران غیبت حضرت حضوراً با کسی دیداری ندارند مگر اون نواب اربعه دوران غیبت صغرا، و خود غیبت صغرا مقدمه غیبت کبراه، مثلا این برای این بوده که آماده بشن برای غیبت کبرا، چون مفهوم غیبت یه مفهوم خیلی ثقیلیه، پذیرش این که یه امامی وجود داره، همین الان داره زندگی میکنه بین مردم، ولی که متصدی امر امامت نیست، این خودش مستقیما اداره کارو بر عهده نگرفته، کمی سخته برای شیعه. حالا همین، حالا مثلا اهل سنت قبول دارن مهدی رو به تعبیر، حتی مثلا اون وهابی بسیار تندرویی که قبلا مفتی سعودی بود، یه کتابی داره این روایت رو نقل بنباز، اون روایتی نقل میکنه، میگه من کذب المهدی فقط کفر، مثلا کسی که تکذیب کنه مهدی رو کافره در این حد، نمیگه مثلا فاسقه، مثلا یه عقیدش باطله، میگه کافره، کلن کافر، دین رو قبول نداره. این روایت رو نقل میکنه و اینا میگن، اینو خودشون هم میگن. پشت خواب اونا میگن که مهدی در آخر الزمان به دنیا میاد، اونا اینو میگن، مهدی در آخر الزمان به دنیا میاد، نه اینکه الان هست. بعد توی کتاب تحریر المقال ما توضیح دادیم که در دوران غیبت صغرا چون شرایط امنیتی بسیار سنگین بود، خب شما میدونید که خلفا، خب اونا هم کم کم فهمیدن که یه قصه ای هست، مثل اینکه این داستان امامت با این مثلا این امام و اون امام تمام نمیشه، به همین دلیل اینا امام هادی علیه السلام آوردن در سر من رعا که شد سامر را، اونجا زندانی بود دیگه امام هادی. برای چی؟ برای خاطر این روایاتی که اینا از پیغمبر هم شنیده بودن که به هر حال در نسل چندم امام حسین یه امام این چنینی میاد. اینا برای اینکه از اون موقع حالا پیشگیری کردن، مثلا با اینکه از نظر روایات باید نوه امام هادی میشد، ولی اینا از خود امام هادی شروع کردن، نه صبر نکردن تا امام عسکری. امام هادی بعد امام عسکری، خب در دوره امام عسکری علیه السلام میدید حسر بر اون بزرگوار بسیار شدید بود. امام عسکری علیه السلام طبق اون چه که در اسناد هست تنها امامیست که اصلا حج انجام نداد، حتی امکان حج رو بهش ندادن. بعد میدونید خیلی عمر کوتاهی هم داشت امام عسکری علیه السلام. بعد خب این دوران که اونا میدونستن چه خبره، خب تو اون شرایط یه امامی متولد شد که اون امام رو هم افراد خاصی فقط دیدن، امام عسکری، مادرش و عمش، اون تولد و اینا. حتی مادر تا اون موقعی که بچه به دنیا آمد هیچ نشانه ای از حاملگی درش نبود، اینا همه برای این بود که اون حفظ بشه بالاخره اون امام زمان. بعد امام زمان عجل الله فرجه و شریف به دنیا آمدن، چند سالی، 5 سال زنده بودند و بودن، پدر بزرگوارشون امام عسکری علیه السلام بود، امام عسکری به شهادت رسیدن، خب امامت منتقل شد به امام زمان، در حالی که ایشون یک کودکی بودن. ولی از اون زمان تا 80 سال امام در غیبت بودن، کسیشونو نمیدید الا اون 4 تا نائب نواب خاص، نواب اربعه. خب تو این دورانی که اینقدر از نظر امنیتی فشار زیاده، همه دنبالن، یعنی خلیفه و دار و دسته دنبالن که بالاخره بفهمن کیه این، چون میخوان بکشنش، اونا قصدشون اینه که بالاخره این ریشه رو درارن. تو این شرایط امام نامه جواب میده به بعضی ها. اونی که نامه میگیره اگر یه آدم غیر قابل اعتمادی نباشه، بگه آقا من از امام یه دونه توقیع دارم، روات بهش اعتنا نمی کردم، اونم برو بابا، من هر کی میتونه از ایشون دست خط بگیره که تو گرفتی. این که یه راوی بگه من توقیع دارم و مورد انکار واقع نشه، معلوم میشه خود این راوی مورد اعتماده. اینجوری نیست که به هر کسی دست خط بدن. بنابراین ما اونجا تو اون بحث گفتیم که این جناب که حالا میگن برادر کلینی، حالا در این که برادر مرحوم کلینی هست یا نه، حالا یه بحثایی هست، برادر حالا فرض کن مرحوم کلینی باشه یا نباشه، اون راوی مباشر، چون تنها کسی که محل بحث در اون روایت اینه، چون داره توقیع نقل میکنه و این توقیع در اون زمان به هر کسی که نمیداده، هر کی نمیتونست بره، مثل امام صادق نبود که در مرعا و منظر بود، یه نفر هم میاد آقا فلان الان فرمود فلان، یه جواب میداد. حالا اون بابایی که اومد و سوال میکرد ممکن اصلا آدم مثلا مسلمون هم نبود، چون ما داریم دیگه امام صادق با غیر مسلمون هم صحبت کردن، بحث کردن، یا اصلا اعتقادی به تشیع نداشت، به امامت نداشت، به عنوان این که مثلا یا آیا عالمی هست ازش سوال کرده. اینا در اون زمان معنادار بود، ولی در زمان امام زمان، غیبت صغرای امام زمان، توقیع به افراد غیر مورد وثوق داده نمیشد. بنابراین مثلا به همین حدیث اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، بعد اونجا یه اشکال دلالی هست که آقا این گفته روات حدیث، نگفته فقها، که گفته در مسائل به راویان حدیث ما توسل کنید، مراجعه کنید. اون هم با جواب دادن امام و دیگران. مثلا حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان، ببینید، میگه روات حدیثنا، یعنی این شخص میدونه که این حدیث هست یا نیست، میدونه که این تعارض داره با احادیث دیگه یا نداره، داره میخواد تطبیق کنه. اما الحوادث الواقعه، یعنی یه مسئله که اتفاق میفته، برید به راوی حدیث ما مراجعه کنید. خب اگر این راوی حدیث فقط راویه ولیس الا، این از کجا میدونه که این روایت واقعا صادر شده یا نشده؟ یه چیزی نقل شد. اگر این راویه و لیس الا، از کجا میدونه این روایت معارض داره یا نداره، مخصص داره یا نداره، مقید داره یا نداره؟ همجوری یه روایت دیگه، اون راویه دیگه، چون راوی و لیس الا مثل یه ضبط صوت میمونه، یه مطلبی رو یکی گفته، این شنیده، اون میاد میگه. ازش بپرسی واقعا اونی که به تو گفته مثلا این واقعا صوت میمونه، نمیدونم صادر شده، چون من چه میدونم، این آقا گفت ما برای شما میگیم. حالا این مخصص داره میگه من نمیدونم، مقید داره من نمیدونم، معارض داره میگه من نمیدونم، من آقا جو اینو شنیدم چون می نقل میکنه، راوی اینه دیگه، اون که دیگه بیشتر از این قرار نیست بگه. که نهایت اگر مورد وثوق باشه روایتش قبوله، مورد وثوق نباشه نه، معنای حجت خبر باید همینه. اما این که این میخواد بگه روات حدیث نا، امام میفرمان فرما، این که میگه حدیث ما، یعنی انتصاب به ما رو بلده بفهمه، یعنی ارزشیابی کنه سندو و بتونه بر حوادث واقعه تطبیق کنه، یعنی میدونه که این روایت معارض داره نداره، مخصص داره نداره، مقید داره نداره. امام میگه یعنی فقیه دیگه، کسی که این چیزا رو بلده میتونه بفهمه که کلام معصوم هست، قابل استناد هست یا نه، میتونه بفهمه که آیا این معارض داره نداره، مخصص داره نداره، مقید داره نداره، اگر داره چه جوری تخصیص میخوره، چه جوری تقلید میشه، یا احیانا معارض داره چه جوری تعارضش حل میشه. خب این معناش اینه که فقیه. پس اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، یعنی الى فقها اینا. چرا؟ حضرت استدلال میکنه، میگه فانهم، این فقها، حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما، کما انا حجت الله، همونطور که من حجت خدا. یعنی اگر اینا یه چیزی گفتن شما نپذیرفتید، روز قیامت به همین احتجاج میشه به شما، میگه آقا چرا این کار نکردیم، میگه آقا من چون نمیدونستم، آقا فقالانی مگه بهت نگفت، مگه فقیه جامعه و شرایط نبود، چرا میخواب چرا گوش ندید. فانهم، این فقهای جامعه و شرایط، حجتی علیکم. خب مشهور از جمله بنده و از جمله خدای منتظری قائلیم که دلیل لفظی بر ولایت فقیه داریم، فقط بحث آقای منتظری اینه، میگه این ادله عقلا نمیتونه دلالت کنه بر نسب همه فقها. دیگران میگن چرا همه رو نسب کرده، ایشون میگه نمیشه عقلا. بعد ایشون حالا مؤدبانه یه چیزی گفته، دیروزم خوندم، حالا بگم دوباره. ایشون، بله، حالا عبارت آیه منتظری، بله، میگه که والحاصل ان مزار تعدد الحاکم و تکثر مراکز القرار و تصمیم فی وقت واحد مع اختلاف الآراء و الانظار کثیرتون جدا لا سیما فی المواقع الحساسه و مزان تصادم و القتال و الحرب و الاصلاح فنصب ولات بالفعل متعددین مستقلین لاصل واحد و سوق واحد اعانتون على التنازع و التشاجر فلا يصح من الشارع الحکیم. بعد میگه نه لو کان تدخل الفقها منحصرا في الامور الجزئيه المحليه كتعيين القيم للصغار والمجانين مثلا كما لعله هو المعنوس في اذهان الاكثر من عنوان ولایت الفقيه. دیگه اکثر فقها وقتی بهشون میگفتی ولایت فقیه همین چیزای جزئی میفهمیدن، چون اینا چیزای جزئی برداشتشون بود اون موقع میگفتن خب چه اشکال داره این بابا تو این روستا ولایت داره، اون یکی تو اون روستا، اون یکی تو اون شهر، اون یکی تو اون اشکال های کارهای جزئیه دیگه. اون میاد میگه آقا مثلا این صغیر الان ولی نداره، چجوری تصرف کنیم در اموالش، این آقا مثلا یه قیم قرار میده یا خودش تصرف میکنه. بعد میگه لکن محل البحث خب تصدی الفقیه لجمیع شؤون الحکومه فی مجتمع المسلمین. میگه اما مسئله بزرگه، یعنی آقای منتظری حالا مؤدبانه میخواد بگه فقها توجه به عظمت مسئله ولایت فقیه نداشتن، فکر کردن مسئله جزئیه، همین از تصرفات جزئیه، به همین دلیل اینا گفتن همه فقها منصوبن. و الا اگه مثلا تصور میکردن وسعت کار فقیه رو، اهمیت و در واقع دائره فعالیت فقیه رو میفهمیدن که نمیشه آقا همه فقها با هم ولایت داشته باشن. آقای منتظری این ادعا رو داره. برابر این میخوام این عرض کنم، خود آقای منتظری هم جز کسانیش که قائل به ادله لفظیه بر ولایت فقیهه، فوش مدعیه که این ادله لفظیه دلالت بر نسب بالفعل نمیتونه بکنه عقلا، چون نمیتونه عقلا دلالت کنه پس باید تعویل برد با همون توضیحی که دادیم. آقای حائری دیروز اشاره کردیم فرمود شما از این مقدمات میخوای نتیجه بگیری انتخاب رو باید یک کمی بیان فنی تری داشته باشی. حالا بیان فنی چیه؟ گفت ببین رو امور حسبه میان مثلا با مدرسه الخویی رضوان الله علیه میگیم آقای خویی و شاگردانتون شما که میگید ما دلیل لفظی نداریم به دلیل حسبه تمسک میکنید، مگه نمیگید قدر متیقن این است که فقیه میتونه حکومت تشکیل بده؟ میگن چرا؟ میگیم خب حالا یه فقیه منتخبه، مردم اکثریتونو قبول کردن، یه فقیه غیر منتخبه یا اقلیتونو قبول کردن، به نظر شما قدر متیقن کدوم اینا میتونه حکومت تشکیل بده؟ خب معلومه آقای خویی میگه اونی که منتخبه، چون ما احتمال میدیم این یه ویژگی داشته باشه که اون یکی نداره، همین انتخاب اکثریت که باعث میشه این قدرت عملیش بیشتر از اون یکی میشه، اون یکی قدرت عملیش کمتره، اون میشه قدر متیقن. پس آیه حائری میگه اینجوری مثلا از آیه خویی میتونیم اقرار بگیریم که ببین پس فقیه منتخب قدر متیقنه نه مطلق فقیه. بعد میگه خب اگر نوبت برسه به دلیل دوم بگیم آقا دلیل داریم بر حکومت اسلامی قدر متیقن فقیه میتونه حاکم بشه، بازم همین بیان میگیم خب از فقیه منتخب یا غیر منتخب کدوم قدر متیقنه؟ میگه خب منتخب. اما اگر گفتیم آقا همه فقها دلیل لفظی داریم که ولایت دارن، حالا چی؟ حالا چی؟ اینجا دیگه بحث قدر متیقن نیست، اینجا چیکار کنیم؟ الان دلیل داره میگه آقا این 100 تا فقیه همشون ولایت دارن، شما میگی نمیشه آقا هرج و مرج پیش میاد. خب الان چجوری میخوای ثابت کنی که پس فقیه منتخب ولایت داره؟ اینجا چجوری میخوای ثابت کنی؟ اینجا ببینید باید به یک شکلی این مسئله رو به دلیل لفظی ارجاع بدیم، یعنی بگیم لفظ حالا دلالت می کند برای این که فقیه منتخب ولایت داره. چجوری این معجزه رو انجام بدیم؟ لفظ هیچ صحبتی از انتخاب نکرده، گفته همه اینایی که مثلا فقیها ولایت دارن. حالا ما میخوایم بگیم همینی که گفته معناش اینه که اونی که منتخبه ولایت داره. چجوری اینو از تو اون در میاریم؟ این معجزه رو چجوری انجام میدیم؟ آقای حائری اینو توضیح میده که چگونه ارتکازات عقلایی میاد و ظهور دلیل رو تغییر میده. و این دلیلی رو که مثلا ما فکر میکردیم دلالت میکنه بر این که تمام فقها ولایت بالفعل دارن، تبدیل میکنه به این که نه، اون فقیهی که منتخبه ولایت بالفعل داره. چطور این ارتکازات این هنر رو دارن؟ توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. من پیشنهاد میکنم حتما فرمایشات آقای حائری رو قبلش مطالعه بفرمایید. Thank you.